نوع اسلامی، بلکه بقیه انواعش با الهام از نوع اسلامیش تمام عالم رو فرا گرفته. امام رو پدر بنیادگرایی در عصر جدید میدونن و کسانی که میگفتن عصر پایان ایدئولوژی است و همه ایدئولوژی های بشری هم مثل ادیان به بایگانی تاریخ رفتن، دوره دوره لیبرالیسم و تجربه گرایی و سود محوری و این حرفاست. حالا دارن میگن که ما در طول تاریخ مدرن، در طول چند قرن، در هیچ جای جهان چون این وضعی که الان شاهدش هستیم تجربه نکرده بشر و شاهدش نبودیم و هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد که نه فقط قدرت اجتماعی دین بازسازی و تقویت بشه، بلکه قدرت جنبشی دین، جریان سازی و جنبش آفرینی، نهضت دینی دوباره سراسر جهان رو بگیره و مرکزش و نقطه شروعش ایران بود. بعد از او این حرفا مطرح شده تو دنیا، انقلاب، مردم بریزن تو خیابون با شعار تکبیر حکومت بکشن پایین، اینا اصلا سابقه نداره در تاریخ نه شمال آفریقا، نه غرب آسیا، نه جهان اسلام، نه جهان عرب. هرگز چنین اتفاقاتی در تاریخ نیفتاده بود. همه اینا بعد از ما، بعد از انقلاب ما، انقلاب اسلامی افتاده. بنابراین دین از نه تنها در عرصه خصوصی ماند، بلکه به عرصه عمومی بازگشت، نه فقط به عنوان سنت و عادت، بلکه به عنوان جنبش و نهضت، و نه تنها به عنوان جنبش اجتماعی از حاشیه به متن آمده، بلکه امروز صحبت از بنیادگرایی دینی است در سراسر عالم، شعار تشکیل حکومت دینی با رویکرد انقلابی و مردمی. بنابراین به تمام معنا یک عصر جدیدی آغاز شده. شاید بشه گفت اولین گام هایی که این عصر جدید برداشته شد همین نحوه دولت مردی رجایی و با اونا رو امثال اینا بود، چون قبلش که خب مرحوم بازرگان و بنی صدر رو اینا نه که بخوایم بگیم آقای مرحوم بازرگان مذهبی نبوده، لا مذهب بوده، نه، شخصا آدم مذهبی بود، ولی طرز دولت مردی، سبک دولت مردی بازرگان و بنی صدر با این که اینا یه تیپ هم نیستن، با هم متفاوت بودن، همون سبکی بود که در دنیای غرب شناخته شده بود. اما سبکی که رجایی شروع کرد، رجایی و با هنر، یه سبکی بود که تو دنیا شناخته شده نبود. یه آدم، یک دستفروش از کوچه پس کوچه های قزوین یا مرتبه باشه بیاد و معلم و بعدم بشه نخست وزیر و تواضعش، شخصیتش، روحیاتش، زندگیش کمترین تغییری نکنه، بلکه متواضع‌تر بشه، انتقاد پذیر و بدون ادا و تصنع و ریاکاری واقعا دست کارگر و زحمتکش و زراعتگر و اینا رو ببوسه و واقعا لذت ببره از خدمت به اونا. تو سازمان ملل هم که میره دارن ادای روشنفکری و حقوق بشری قلابی در میارن، جورابش در بیاره، کف پاش نشون بده، بگه اینم حقوق بشری شما، اینم رد شلاقایی که زدیم زیر نظر کارشناسای شکنجه خود سیاه، که بعد دیدن حرف نمیتونن بزنن، گفتن ها این مملکتی که رئیس جمهورش دست فروش بود و اینقدرم ادب دیپلماتیک نداره، جورابش جلوی خبرنگارا در میاره، کف پاش نشون میده. این دیگه حد اکثر فحشا و اهانتایی بود که خواستن بدن و نمیفهمیدن اینا همه به ضررش بود، برای که به دنیا خودشون مجبور شدن نشون بدن که این چیزی که ما به نام گفتمان مدرن دولت مداری تعریف میکردیم، چه نوع چپ سوسیالیستی و حزب سالار و دولت سالارش و چه نوع راست لیبرالیستی و سرمایه‌دار سالار و کمپانی سالار، اینا هیچ کدوم حقیقتا مردم باور و مردم گرا نیستن، هیچ کدوم حقیقتا مردمی نیستن. این نشون میده که یک سیستم چگونه از متن خلق میجوشه و به تعبیر از تعمیر بالا و پایین رو به هم میرزه. میتونه عجب علاقه داره، انشان فرمودن که لتوبلبلن بلبله و لتوغربلن غربله، فرمودن غربالتون میکنم، تو حکومت من غربال میشید، اینجوری که همه کنار هم بشینید و همه ریش بذاریم و همه حجاب داریم و همه سبحکم الله و مساکم الله از یعرفا بکنیم و بعدم بگیم همه برادران و خواهران. اینجوری نیست، یک کاری میکنم زیر روتون میکنم. این تعبیر خیلی تعبیر مهمی از تعمیر، رسماً به طرفداران خودش گفت کاری میکنم که پرده ها رو بزنید کنار و باطناتون رو نشون بدید، نمیگذارم مجاهد و منافق، مجاهد و قائد، مؤمن و منافق کنار هم با ظواهر مثل هم ادامه بدن. یک کاری میکنم که سر قدرت، ثروت، شهرت، سر دوراهی دنیا و آخرت قرار بگیرید و مجبور بشید انتخاب کنید. سابقتون هم هر چی میخواد باشه. کاری میکنم که علیه من شمشیر بکشید به خاطر شعارا. یک کاری میکنم که نزدیکترین کسان به من با من در بیافتن. و این تعبیر که لتوبلبلن بلبله، آزمایش های بزرگ پی در پی. این دولت کریمه اینجوریه، خیلی دولت سختیه، پدر آدم در میاره. دولتی که به دولت مردان خوش میگذره دولت کریمه نیست، دولت رذیله است. دولت کریمه دولتیه که به دولت مردان سخت میگذره، به مردم خوش میگذره. یک نکته دیگه این که درسته که بحثای نظری و مبنایی در قرآن و روایات و اینا زیاد شده راجبه ای که حکومت اسلامی از نوع قلابی اموی، نه از نوع از او حکومت اسلامی های سخت و واقعی، از نوع علویش، اینا چه شاخصه هایی داره و چه آثاری داره تو جامعه و چجوری میشه اینا رو تشخیص داد از غیر خودش. چون جهان اسلام دو نوع حکومت اسلامی، دو مدل حکومت اسلامی رو همون صدر اسلام تجربه کرد. یک حکومت بعضی خلفا، یک بخش اساسیش پس از ایشون یه مدلی از حکومت اسلامی تجربه شد که ظواهرش با ظواهر حکومت امیرالمومنین یکی بود، با ظواهر حکومت پیامبر یکی بود، ولی تو جهت معکوس رو می‌رفتن. یک سری بحث‌های نظری حتما لازمه تو این باب مدام بشه، ولی واقعیت قضیه که مشکل اصلی ما مشکل نظری نیست. یعنی هم خودم میگم هم همه رو، یعنی هر کسی تو هر حوزه‌ای کار میکنه، مشکل اصلی ما مشکل نظری نیست، مشکل عملی است. من این خطبه حضرت زهرا رو اینجا دیدم. اولا که من اینجا بگم این اسم فدکیه به نظر بنده توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها است توی خطبه گذاشتم. من نمیدونم کی اسم فدکیه رو اول گذاشت و فقط برای تشخیص اگر بود اشکال نداشت، ولی کم کم شده عنوان خطبه. وقتی میگه خطبه فدکیه یعنی حضرت زهرا صلوات الله علیها آمدن کل او سخنرانی رو کردن برای قطع زمینی به نام فدک و این توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها است. و این خطبه که اسمش میذارن فدکیه خطبه توحیده، خطبه فلسفه دین نبوت، خطبه امام شناسی است، خطبه فلسفه تاریخ، خطبه تفسیر قرآن، این خطبه فقه و عرفان و کلامه. به قضیه به فدک به عنوان فقط یک مثال اشاره شد، در واقع خطبه عدالتی. اگه به من بگن اسمش چی میگم، میگم خطبه عدالت، خطبه توحید و عدالت. محورش حقوقه. سر بحث فدک هم که ایشون اشاره میکنن از این جهته که دختر پیامبر خدا رو روز روشن نادیده میگیرید، با بقیه حقوق بقیه مردم چی خواهید کرد؟ نه ای که حضرت زهرا آمدن بیرون و تمام جهاد بزرگ از زهرایی بوده که بیان زمینشون رو پس بگیرن، یعنی تمام دنیا رو بهش عرضه کردن پس زده، و حضرت فاطمه چه که سفید امضا دادن پس داده، بعد برای یک تیکه زمین میاد ایشون حرفا رو میزنه. و بعد شما میدونید وقتی حضرت امین حکومت دستشون آمد زمین فدک رو پس نگرفتن. این خودش خیلی معنا داره، چون اگه میرفتن زمین فدک رو از اموال دولتی بیت المال پس میگرفتن دوباره برای خودشون، معنیش این بود که ما یک بخشی از مسئله‌ای که با شماها داریم سر مسائل شخصیمون از جمله فدکه. حضرت امین در زمان حضرت امین در روایات بنده هیچ جا ندیدم کسی دیده بیاد بگه، من این بررسی کردم و ندیدم و از بزرگان هم پرسیدم. حکومت حضرت امیر که تشکیل میشه که همه حقها رو به صاحب حقها بر میگردونه، فدک رو بر نمیگردونه. و بعدها وقتی حکومت به موسی بن جعفر میگه که آقا این فدک مرزاشو بگید دعوای ما و شما تمام بشه، فکر میکنه میخواد دعوا رو کاهش بده به سر یک تیک زمین و دعوای شخصی و دنیا و اینا. موسی بن جعفر سلام الله علیه طبق اون نقل میگن که اگر گفت آقا مرزای فدک رو بگید پس بدیم این قائله تمام بشه و اینها. موسی بن جعفر گفتن که مرزای فدک رو اگر بگم پس میدید؟ گفت بله. گفتن از سواحل مدیترانه تا آمودریا و از کجا تا کجا، یعنی کل جهان اسلام. یعنی دعوای ما با شما سر فدک نیست، سر عدالت، سر حقوق امته، سر اسلامه. گفت نه دیگه آقا، اگه مرزای فدک اینقدر زیاده و اینا، نه دیگه همون دست خودمون باشه بهتر. بنابراین خطبه فدکیه نگذارین اسمی رو. یه عبارت از همین خطبه براتون بخونم و بعد روایتی که آوردم خدمتون عرض بکنم. این درگیری هایی که پیش میاد یه بخشش ظاهر نظری پیدا کرد، اما واقعیتش خیلی مسئله نظری نبود، بیشتر بحث منافع و اینها مطرحه. تعبیر از زهرا ملاحظه بفرمایید، حالا خودتون بعدن این تو صفحه 24 میفرمان که توضیح میدن قبلش خطرات، مشکلات، مجاهدت ها که در بدترین صحنه ها پیامبر علی رو میفرستاد به کام خطر و اینا و شماها کنار میکشیدید، میترسیدید، نبودید. بعد که پیروز شد و در حلب الایام و خذعت ثغرت الشرک و سکنت فورت الافک و خمدت نیران الکفر و هدعت دعوت الهرج و استوسق نظام الدین، وقتی که همه چی روشن بود، دوباره آسیاب اسلام به حرکت در آمد، گلوگاه شرک گرفته شد، شرک زمینگیر شد، دروغ از او حالت فوران بیرون آمد و ضربه خورد و چه آتش کفر خاموش شد و فلان و نظام دین انتظام پیدا کرد. حالا این تعبیر که مسئله شما مسئله نظری نیست، فهمودن مشکلتون مشکل نظری نیست که بعدن بگی ای ما نمیدونستیم، یک کسی نیامد شبهات ما رو جواب بده، فهمودن این مقدار همتون میفهمین. وقتی این اتفاق افتاد فأناحرتم بعد البیان، بعد از اینکه همه چیز برای شما به لحاظ نظری روشن بود، چجوری گیج شدید؟ چجوری شد که گیج شدید، گیج بازی در آوردید؟ و اسررتم بعد الاعلان، بعد از اینکه همه چیز آشکار شد، یه مرتبه چجوری دوباره پنهان شد؟ حقیقتی که طلوع کرد و همه دیدید چجوری یه مرتبه غروب کرد؟ این تعبیر از زهرا یعنی که شما مشکلتون مشکل نظری نبود که آقا جلسه پرسش پاسخ و اینا بذاریم ما مثلا روشن بیم، نه، فهمیدن که بعد البیان هرتون. این حیرت بعد از بیان جهل نیست، گیجبازی عمدیه. دلیلش همی که منظور حضرت زهرا اینه، بعد فرمودن و نکستم بعد الاقدام، یه وقتی همه چیز براتون انقدر روشن بود اقدامم کردید، آمدید تو صحنه، چطور براتون تاریک بوده در حالی که هزینه‌ش هم پرداختید، تو صحنه آمدید، جهاد آمدید، انقلاب، جنگ، فداکاری‌ها اینا بود. این عقب گرد بعد از اقدام یعنی چی؟ نکس بعد الاقدام یعنی که شما مشکلتون مشکل تئوریک نیست. و اشرکتم بعد الایمان، مسائل براتون روشن شد، ایمان آوردید، بعد دوباره شرک ورزیدید. و بعد فرمودن بؤسا لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، وای و بدا به آن مردمی و به کسانی که بعد از اینکه سوگندهای محکم خوردن سوگندها رو شکستن و زیر پا گذاشتن و چه و چه. و تعبیر دیگه که اینجا دارن که همین حالت که میگم، این حالت این خطرناک، اگه وقت سراغ ما بیاد دیگه همه چی تمومه، هزار تا هم کلاس ایدئولوژی و نمیدونم سخنرانی و منبر و کتاب و کتابا رو چاپ کنیم با ورقای اینجوری و اینا، اینا دیگه فایده نداره. او تعبیرشون اینه مججتم، مججتم صفحه 25، مججتم ما وعیتم، خیلی تعبیر قشنگیه، مججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، میگه همه میفرماد همه اون چی که به اون ارزش هایی که به اون گوارایی نوشیدید همه رو قی کردید، همه رو بالا آوردید. فرمودن اون ارزش های گوارا، اون نوشاب معرفت و عمل و اخلاصی که در زمان پیامبر نوشیدید، همه تون آمدید تو صحنه فداکاری، جبهه رفتی، انقلاب کردی، زندان رفتی، فلان کردی، از مال جانت آبرود همه چی گذشتی، ولی بعد دوباره تمام اون ارزش ها رو بالا آوردی، استفراغ کردید. به نظرم از این تعبیر زیباتر برای انحطاط انقلابیون و انحطاط تدریجی یک دستگاه و تشکیلات، از این زیباتر تعبیری وجود نداره و اصلا ممکن نیست از این بهتر تعبیر کرد. اینو به نظرم همیشه مد نظر هممون داشته باشیم. حضرت امیر در نهج البلاغه هست، این تعبیر دوستان ببینن، این هم از چیزهایی که باید هممون حفظ کنه. فرمودن که خداوند گاهی از زبان مردم راجع به حاکمان داوری میکند. خیلی تعبیر عجیبی از حضرت امیر، یجری علی السن عباده، خداوند داوری میکند بر مورد مسئولان حکومت ها الا السن عباده، از زبان مردم، از زبان بندگانش. نمیشه حکومتی ظالم باشه، مدیرانی ظالم باشن، مردم بگن اینا عادلن. نمیشه عادل باشن، مردم بگن اینا ظالمه. شما میدونید زمانی هم که پشت کردن به حق، مردم نگفتن اینا ظالمه. مثلا وقتی مردم امام حسن رو تنها گذاشتن، مردم نگفتن که امام حسن ظالمه، معاویه عادل، اینو نگفتن. گفتن آقا تو، شما عادلی، شما درستی، منتها ما دیگه حالشو نداریم، هزینش سنگینه، بیشتر از این دیگه ما حال نداریم شهید بدیم، مقاومت بکنیم، ولش کن. نگفتن که تو ظالمی او عادله، یا ما نمیدونیم شما ظالمی یا شما ظالمی، نگفتن. امام حسن آمد توی مسجد سخنرانی کردن، گفتن مردم دشمن داره میاد، انتخاب کنید بین عزت و شهادت از یک طرف با ذلت و زندگی سگی به هر قیمت. اگر وای میستید میستید، من به اونا بگم، به معاویه بگم نه. اگر میخواید تسلیم بشید، حکومت رو بگیره، من دیگه به زور که نمیتونم شما رو ببرم جبهه، به زور که نمیتونم ببرمتون به بهشت. مجاهد زورکی که نمیشه که. شروع کردن اکثریت همین رزمنده های سابق و اینا، البقیه البقیه، یعنی آقا زندگی زندگی، ما دیگه حوصله نداریم دیگه. سه تا جنگ تحمیل شد، اونجا هم میدونیم علی حق بود، جنگ رم اینا شروع کردن، ولی دیگه حالشو نداریم، میخوایم سرمون بنز پایین زندگی. خب اونجا امام حسن از منبر آمدن پایین، فرمودن که من بیش از این تکلیفی ندارم، تکلیف من تغییر کرد. اون زمان نگفتن عادل، گفتن تو عادلی، ما حاضر نیستیم هزینه عدالت رو بپردازیم. این میشه، اما که مردم بگن آقا اینا آمدن همه کارا که قبلی ها میکردن اینا هم دارن میکنن، این خطرناکه، خیلی این میزنه زمین، نابودمون میکنه. ولی در این حال مباحث نظری فوق العاده مهمه، در مباحث فلسفه سیاسی و علوم سیاسی و تعریف دولت و کارکرد دولت و تعریف دولت کریمه. من از این جهت چند نکته رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. نکته اول که این بحث پیشرفت و توسعه و اینها میشه، خب یک تفاوتی بین الگوی پیشرفت اسلامی، حالا تعبیر جدیده، ولی اصل حرف همو عمران اسلامی است که در روایات ما هست. یک مرزی است بین دو جریان، باز از دو طرف انحراف. یکی جریانی که میگه پیشرفت بدون دنیا محوری نمیشود، که این همین تفکر است که در هر دوره نمایندگانی داره. در این دوره ما هم تفکر لیبرال سرمایه‌داری حاملان و محمل اصلی این گفتمان و این تفکره، که آقا نمیشه پیشرفت کرد مگر اینکه سکولار بود. سکولار یعنی دنیا محور، یعنی آقا اصالت دنیا، همین ثروت، قدرت و پیشرفت مادی فقط مهم است. یک تفکرم همین، یک دیدگاه دیگه هم همین تفکر رو داره، ولی نقطه مقابل رو انتخاب میکنه، میگه بله همینه، ولی ما پیشرفت رو انتخاب نمیکنیم، ما معنویت رو انتخاب میکنیم، لازم هم شد میریم تو قارا. این جریان هم هر دوره یک سخنگویانی داره، بعضیشون هم واقعا حسن نیت دارن، به شکلهای مختلف حرفا رو میزنن. مثلا این جریانی که به نام جریان تهجر، امام میگفت ولایتی های بیدین، یادتونه امام توی که صحبتش گفت این ولایتی های بیدین، که مثلا اون موقع خیلی تعجب کردن ولایتی بیدین چیه. ولایتی بیدین همین متهجرینی بودن که زمان شاه تقیه میکردن، زمان خمینی تقیه نمیکردن در مبارزه با امام. دین از سیاست میگفتن جداست، به این معنی که شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل همه باشن، به ما ربطی نداره، به ما ربطی نداره، خدا آقا باید بیان درست کنن. اینا قبلش که آقا نیامدن میگن آقا بیا، آقا بیا، ما مسئولیت نداریم. وقتی هم که آقا میاد بهشون میگه آقا اومدن، حالا بسم الله بیان تو صحنه، میگه خب دیگه خود آقا اومدن دیگه، ما دیگه وظیفه نداریم، ما در محضر آقا ما غلط زیادی بکنیم. مطمئن باشید آقا هم بیان، اینا بازم یه بامبولی در میارن، چون او کسای زمان آقا میان تو صحنه که قبل از آقا اومدن تو صحنه. هر کس در عصر غیبت تو صحنه نمیاد، مطمئن باشه در عصر حضورم نمیاد. و هممون دیدیم که تو لحظاتی که باید از جان و مال و آبرو گذشت، به تعبیر سید الشهدا قلت دیانون، اونایی که حقیقتا به اصول معتقدن تعدادشون خیلی کمه، سر سفره همه صلوات میفرستن، اما تو خط زیر آتش چند نفر وای میستن صلوات میفرستن. زیر 72 ساعت بمباران شیمیایی چند نفر وای میستن. کیا خط مقدمشون اهواز بود، کیا میرفتن زیر تانکای دشمن و میامدن بیرون. بله تو لحظه های خطر صادق و کاذب راحت شناخته میشن، تو لحظه صلح و سر سفره حکومت و تقسیم مسئولیت صادق و کاذب اصلا شناخته نمیشن. بعض وقتا کاذب از صادق جلو میفته، بلکه یک کم باید نفاق بلد بشه. اما تو لحظه که باید از جان و مال و آبرود بگذرید دیگه چه نفاقی، دیگه اونجا ادا نمیفنی دقیقی باید بگذرید. ولذا شما میبینید تو لحظات خطر صفا بیشتره، تعداد کمتره ولی صفا بیشتره. و هیچ کس نمیخواد برای کسی، هیچ کس برای کسی ادا در نمیاره، هیچ کس به هیچ کس گزارش کار نمیده اصلا. هیچ کس به کسی نمیاد دیگه من فلان کار کردم چیکار، همه از هم دیگه مخلوم. اصلا تیپ کارا هر جا ما اینجوری عمل کردیم، ولو تو دولت، یعنی مسئولین ما هر جا اینجوری عمل کردن این شده دولت کریمه. مثل کارهایی که جهاد میکرد، جهاد سازندگی دهه اول، جهادی که دهه اول انقلاب بود چجوری بود؟ کسی اصلا دنبال این که به کسی گزارش بده که آقا من رفتم اینجا رو این کارا رو کردم، شما به درک تو میخواهید بفهمی میخواهید نفهمی، میگی من برای تو کردم. اون میشه دولت کریمه، خدا شاهد دنیا رو به هم میریزه، دنیا رو به هم میریزه، چون مردم دنبالت راه میافتن، عاشقت، نوکرتن. دنیاگرایی اسلامی نفی آخرت نیست، این در برابر گفتمان سرمایه‌داری غرب. و آخرت گرایی اسلام نفی دنیا نیست، این هم در برابر تفکری که به نام معنویت‌های شرقی بیان میشه. و شما میدونید شکل‌های پیچیده‌اش هم الان تو جامعه ما هم هست. یک شکلش داشتم این عرض می‌کردم، بحثم رفت جای دیگه. یک شکلش جریانی که به نام مقدس مآبی و آدمای مقدس متحجرن، به شدت عافیت طلب، به شدت عافیت طلب، همون ولایت بیدین که امام میگه. ولی اون همه اصولی که در مضامین اهل بیت آمده که تعریف میکنن که دین حقیقی چیست، که یه وقتی من گفتم این روایات ها رو اگر بنشینیم کنار هم بزنیم میبینیم، اصلا میبینیم گاهی ما محیطایی رو که ما میگیم مذهبیه اصلا با تعریف اهل بیت کلا ضد مذهبه. این که فکر کنیم دولت دینی و مدیریت دینی همینه که ما ظواهر مذهبی رو رعایت بکنیم، ولی که تو نوع مدیریت و حکومت مهم نیست که با مردم، با حقوق مردم، با وقت مردم، با کرامت مردم چجوری برخورد کنیم. یعنی دولت کریمه ای که مردم رو کریم ندونه، به کرامت مردم کار نداشته باشه، خب اینا نیست تو تعریف. حالا بعضی از عبارات فرمودن که یک حکومت و دولت کی سقوط میکنه؟ وقتی که چهار چیز رو جابجا کنه. یک، تضییع اصول و تمسک بالفروع، جای اصل و فرع رو عوض کنه با هم. دیگه یکی این دوتا رو با هم جابجا کنه، اصول و فروع رو. دوتای بعدی اراذل و افاضل رو، تقدیم الاراذل، بگرده آدمای رذل بی شخصیت رو پیدا کنه، آدمای بی شخصیت و رذل که نه اصولی دارن نه تعهدی دارن، هیچی براشون مهم نیست جز اینکه سر کار بمونن و منافعشون تأمین بشه. میگرده دنبال آدمای رذل، اینا رو دور و بر خودش میچینه تو مدیریت. فرمودن این چنین حکومتی اسلامی نیست و سقوط هم میکنه. و تأخیر الافاضل، انسانهای فاضل، دردمند، اهل فهم رو چون ممکنه انتقاد کنن، پیشنهاد کنن، یا وقتی یه چیزی میگه ازش بپرسن آقا چرا این کار داری میکنی، اینا رو بندازه عقب. این یک شاخص. فرمودن که اکثر مردم یطلبون الفضول و یذعون الاصول، مسائل اصلی بشریت رو ضایع میکنن، زیر پا میگذارن و دنبال یه چیزای اضافی که واقعا اگر اونا نباشه هم هیچ صدمه ای به فضیلت و عدالت و حقوق مردم نمیخوره، اونا رو براش رخ میگذارن، سرمایه گذاری میکنن. من طلب العقل المتعارف، اگر کسی و حکومتی و مدیریتی میخواد همین عقلانیت متعارف رو داشته باشه، نمیگم الان خیلی سوپر عقلانی، فلیعرف صورت الاصول و الفضول، باید بتونه تفکیک کنه اصول و فضول رو از همدیگه در مدیریت، چه چیزای اصلا چه چیزای فضل یعنی اضافی هم. وقت ما محدود، ببینید حضرت میفرمایند که وقت شما محدوده، خب ذهنتون محدودیت داره، بودجه حکومتیتون محدوده، مسائل بیرون نامحدوده. این که ما این وقت و این بودجه رو در درجه اول صرف چی بکنیم، بعد چی، بعد چی و صرف چی چیزایی حتما نباید بکنیم. میفرمایند که اهل بیت میفرمایند که تشخیص اینا که چه چیزای اصولن چه چیزای فضولند، این محور اصلی مدیریت و حکومت.
و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
طاقت و به اهل بیت روشن کرده ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
همون سکینه کبرایی که شما اسمش رو شنیدید، در کربلا دختر امام و برادرزاده و شاگرد زینب است. کسانی که اهل کتابند نگاه کنند، یکی از مشعلهای معرفت عربی است در همه تاریخ اسلام تا امروز. کسانی که حتی زینب را و پدر زینب را و پدر سکینه را قبول نداشتند و ندارند، اعتراف میکنند که سکینه علیها السلام یک مشعل معرفت و دانش است. این راه را رفتن به معنای دور شدن از دانش و معرفت و بینش جهانی و روشنفکری و معلومات و آداب نیست. اینها ورای اونهاست. زن اسلامی زنی است که راه را درست میرود، هدف را درست تشخیص میدهد و در این راه حاضر به فداکاری است و چنین زنی عظمت می آفریند. همچنانی که زنان ایران عظمت آفریدند، اینها تعارف نیست. اگر زنها به انقلاب نپیوسته بودند، انقلاب پیروز نمی شد. جوانها از خانه ها برای پیوستن به صفوف انقلاب بیرون نمی آمدند، مادرهاشون نمی گذاشتند، مادرهاشون حداقل اونها را تشویق نمی کردند. اگر زنها دل در گرو انقلاب نداشتند، مردها اینجور آزادانه در صفوف انقلاب جانفشانی نمی کردند. نقش زن هم به طور مستقیم هم به طور غیر مستقیم در انقلاب یک نقش برجسته است و مجموعا نقش اول است. در جنگ هم همینجور. بنده با خانواده های معظم شهدا دیدار و نشست و برخاست زیادی داشتم. در کمتر خانواده شهیدی است که روحیه زن مادر از روحیه پدر بالاتر نباشد. اغلب خانواده ها روحیه مادر شهید از روحیه پدر شهید بالاتر است. این یک چیز فوق العاده است. این نقش زنان مؤمن را در این انقلاب نشان می‌دهد. زنانی که ایستادند برای پیروزی انقلاب، برای پیشرفت مقاصد انقلاب و همه چیز را فدا کردند برای اهداف و آرمانهای الهی و اسلامی خود. این نقش درست است برای زن. اما اونچه که الگوی غربی و اروپایی است، نقطه مقابل این است. این دو با هم جمع شدنی نیست. در الگوی اروپایی زن مسئله این نیست که اونها میخواهند زن عالم باشد، اما اسلام نمیخواهد زن عالم باشد. اونها میخواهند زن در مناسب اجتماعی و صحنه اجتماعی باشد، اسلام نمیخواهد. این نیست قضیه. اسلام زنهای عالمه بزرگ پرورش داده است. امروز هم در جامعه ما مشاهده کنید، متخصصین زن، دانشمندان زن، پزشکان زن، محققین زن، هنرمندان بزرگ زن کم نیستند، ارزش آفرینند، انسانهای صاحب فکر و مکتب در بین اینها هست.